گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام حضرت عشق، خانم و آقایان، هموطنان و همشهریان جان، سلام بر روی ماهتون، وقت شما بخیر، امیدوارم حال دلتون خوب و ایام حسابی به کامتون باشه. اینجا تهران، صدای داوود نعمتی رو از استدیو شماره 2 واقع در ساختمان شهدای رادیو میشنوید. اگه به موضوعات جذاب و مرتبط با روستا و عشایر و کشاورزی و دامپروری و منابع طبیعی و محیط زیست علاقه‌مند هستین، پیشنهاد میکنم حتما برنامه گفتاورد رو در روزهای زوج ساعت 13:30 از رادیو تهران گوش بکنید. قبل از معرفی عزیز مهمان برنامه‌مون، یادآور میشم که میتونید از طریق شماره های 2265 2465 و 2265 2466 و سامانه پیامکی 30094 و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی با آدرس @تهران 360 در نرم افزار بله ایتا و سروش با ما در ارتباط باشید. در این قسمت برنامه با موضوع نقش و جایگاه ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه روستایی، رشد تولید و مهار تورم در خدمت میهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، عضو محترم هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی در خدمت شما شنونده عزیز هستیم. تقاضا میکنم با شنونده عزیزمون آقای دکتر یک سلام علیت گرمی بفرماین داشته باشن و در ادامه در خدمت شما بزرگواران باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب عالی، همکاران خوب و محترم و شنوندگان عزیز این برنامه و با آرزوی توفیق برای همه کشاورزان عزیز، کشاورزان سختکوش و پرتلاشمون که در این روزها خودشون رو آماده میکنن برای اینکه انشالله فصل زراعی و سال زراعی 1402 رو هم که حالا در بعضی از مناطق کشورمون 2-3 ماهی با اون فاصله داریم، ولی بعضی جاها کشت و کار رو شروع کردن و دارن بالاخره مرحله کاشت رو انجام میدند، خدا قوت میگیم و انشالله که خدا توفیق بده به تولید، به این عزیزان بتوانن رونق تولید داشته باشند و کمک بکنن به رشد تولید و مهار تورم در کشور.
انشالله. خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون آقای دکتر. بنده یک آمار خیلی کوتاهی رو عرض بکنم و در ادامه در خدمت شما باشیم، زیره به کرمان میبریم در مقابل شما. آمار پویای فعالیت‌های شاخص آموزشی و ترویجی کشاورزی کشور رو در سال 1401 داشتم یک نگاهی می‌کردم. یه سری شاخص و یه سری آمار بود، حالا شاید جالب باشه برای بعضی از دوستان. دیدم که آقای دکتر سنجش مهارت دیپلم‌های کشاورزی 5697 سنجش یا ارزیابی در این زمینه بوده، یعنی همچین عددی جلو این شاخص بود. سایت‌های الگویی 1742 سایت، این آماری که عرض میکنم خدمتون از سازمان تات و مؤسسه آموزش ترویج استخراج شده. کانونهای یادگیری 609 کانون. دوره‌های آموزشی مهارتی 745422 نفر روز. آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 623848 نفر روز. قابل تحمل واقعا عددش. دانش آموزان متوسطه کشاورزی 6586 نفر، که این بحث هنرستان های کشاورزی و این دانشگاه‌های کشاورزی و خروجی اینا هم دوست دارم رویکرد صحبتمون بیشتر در این زمینه باشه، چون این نقش مروجین کشاورزی هم احساس میکنم که همینا هستن در واقع یه کوچولو انگار کم رنگم شده، چون اینا توی میدان نیستن. روزهای مزرعه 505 روز. پژوهشگر و مروج ارشد 1620 نفر. صندوق‌های خرده زنان روستایی و عشایری 3734 صندوق. مددکاران ترویجی 34669 نفر، تسهیلگران زن روستایی 21228 نفر. اینجا جسارتاً آمار نمیخوام بخونم، گزارش کار نمیخوام بدم و میخوام یه خروجی از این بگیرم. رسانه های آموزشی ترویجی 8861 عدد، حالا نوشتاری هست، دیداری هست یا شنیداری، که یه استدیویی هم در همین مؤسسه وجود داره، کار رسانه‌ای هم میکنن. کارشناسان مروج مسئول پهنه های کشاورزی 7542 نفر و مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی در سطح بخش و شهرستان 1344 مرکز. آقای دکتر، با یه همچین ظرفیتی که وجود داره الان وضع کشاورزی ما به چه صورته، به خصوص با رویکرد ترویج، و اینکه فارغ التحصیلایی که میخوان بر ترتیب وارد بازار کار بشن اینا به چه صورت میتونن نقش آفرینی بکنن به عنوان یک مروج در زمینه مهار تورم و رشد تولید، یا اینکه اصلا نقش آفرینی اینا با توجه به این رشته‌ای که خوندن در روستاها به چه شکل میتونه باشه؟
بله، خیلی متشکر. حالا این مرور آمار بالاخره نکات خوبی درش وجود داشت که من نمیخوام روی همش متمرکز بشیم، اما نکته ای که در ارتباط با کارشناسان مروج پهنه که گفتید حدود 7000 خورده ای نفر هستند، 7542 نفر کارشناس مروج پهنه داریم، یعنی ما تقریبا 8000 نفر کارشناس توی عرصه داریم، کارشناسانی که الان کار مروجی میکنن. اما یه زمانی من خب مسئولیت معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی رو عهده‌دار بودم، که حدوداً 13-14 سال پیش، 15 سال پیش من معاون وزارتخونه بودم در همین موضوع. خب ما یه برآوردی کردیم برای اینکه ببینیم چه تعداد کارشناس توی عرصه نیاز داریم و چند نفر از این کارشناسان ما که الان هستند باید تو عرصه و تو پهنه باشن. نیاز اون روز ما که امروز من مطمئنم نیازمون بیشتر از اون روز هست، یه چیزی در حدود 60000 کارشناس مروج برای پهنه و عرصه بود،
یعنی توی مزرعه روستاها دیگه، یه جوری به تعبیری
بله.
63000
بله.
تا
یه تقسیم بندی از نظر روستا و یعنی تناسبی بین جمعیت روستا و تعداد کشاورزان و تعداد مروجین کشاورزی وجود داره و باید داشته باشه. اون موقع ما این تقسیم بندی رو به عمل آوردیم و گفتیم 60000 نفر از کارشناسان ما باید تو عرصه باشند، نه اینکه 60000 نفر کارشناس جدید استخدام کنیم ها، چون بعضی وقتا میگن آقا پس این همه نیرو میخوایم چیکار؟ نه خیر، همین بدنه فعلی کارشناسی ما الان چقدرش توی مزرعه است، چقدرش توی شهر داره کار میکنه،
بله،
و همین مراکز جهاد کشاورزی رو هم که توی مزرعه در سطح دهستان وجود داره، 1340 و چند مرکز که فرمودید،
مرکز عرض کردم،
همین ها الان چقدر کارشناسانشون توی عرصه حضور دارن و میرن در کنار کشاورز هستند و با کشاورز سر و کله میزنند در مزرعه، نه پشت میز. اینا بحثای ماست، چالشای ماست که باهاش مواجهیم. بعد از اون بر دانشگاه های ما مرتب کارشناس کشاورزی تولید میکنند و فارغ التحصیلان کشاورزی رو به عرصه میفرستن، نه به عرصه، یعنی به بازار کار باید بفرستن. بعد از اون هم میگیم تعداد فارغ التحصیلان کشاورزی خیلی زیاده و تعداد افراد جویای کار در بخش کشاورزی هم خیلی زیاده.
خیلی.
بعد ما از اون هم میگیم 60000 نفر باید تو مزرعه در کنار کشاورز باشن کارشناس. از اون ور آمار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مثلا میگه که یه چیز در حدود بیش از 300000 نفر فارغ التحصیل کشاورزی داریم از حالا ابتدا، که حالا تعداد زیادی از اینها جویای کارند،
خیلی هاشون هم عضو نیستن.
حالا آماری که عضو هستن رو میگن بالاخره این فارغ التحصیلان کشاورزی که فکر میکنم مثلا بیش از 350000 نفر باشن، که در واقع اینها تعداد زیادیشون جویای کارن. چرا باید اینطور باشه؟ بعد دوباره آمار دیگه‌ای وجود داره، میگن که 1% فارغ التحصیلان بخش کشاورزی تو مزرعه الان دارن کار تولیدی میکنن، یعنی اومدن شدن کشاورز. خب اینا آمارهای جالبی نیست. از اون ور بعضیا میگن نه، یه تعداد زیادی از کارشناسان کشاورزی در مثلا وزارت جهاد کشاورزی، در دولت، در بخش کشاورزی دارن کار میکنن تو کشور ما. خب این تناسب ها و آمار و ارقام و این هرم نیروی انسانی در بخش کشاورزی برای اینکه باید در خدمت کشاورز قرار بگیره باید یه تغییراتی بکنه، یعنی این هرمه باید برعکس بشه، تعداد بیشتری از نیروها توی سطح ملی و استان و شهرستان نباشن، تعداد کمتری از نیروها در سطح دهستان باشن. اگه ما میخوایم ترویج کشاورزیمون تأثیرگذار باشه بیش از آنچه که امروز هست، خب باید ما این هرم نیروی انسانی رو تغییر بدیم، نیروها رو ترغیب بکنیم، امتیازاتی براشون قائل بشیم در سطح مزرعه و در روستا و در کنار کشاورز و در مرکز خدمات در سطح مزرعه، که اینها برن اونجا کار کنند، نه اینکه همینایی هم که تو مزرعه داریم مدام تلاش بکنند که تشریف بیارن شهرستان، استان، پشت میز بنشینن و بدنه مثلا اجرایی ما در استان خیلی توانمندتر بشه و قطورتر بشه. نه نه، ما اصلا نباید این رو در واقع انتظار داشته باشیم. بنابراین باید این سیر حضور کارشناسان ما برعکس باشه، از استان به شهرستان، شهرستان به مزرعه و دهستان، که این اتفاق امیدواریم بیفته. یه روزی باید این اتفاق بیفته، باید این هرم نیروی انسانی بخش کشاورزی ما برعکس بشه، کشاورزان ما هم مجبور نباشن برای حل مشکلاتشون بیان استان، بیان شهرستان، نباید بیان شهرستان، در همون مزرعه باید خیلی از مشکلات کشاورزان ما حل بشه. حالا نظریه ایجاد مراکز جهاد کشاورزی در سطح دهستان با همین احتمالاً هدف شکل گرفته و محقق شده، اما کارشناسان پهنه ما هم باید توی مزرعه حضور دائم داشته باشن، از مراکز جهاد کشاورزی باید بیان بیرون، نباید تو مرکز بنشینن و انتظار داشته باشن کشاورز به اونها سر بزنه. اینا بالاخره چالش‌هایی است که ما باهاش مواجهیم، اما من بارها گفتم با همین تعداد نیروی انسانی، با همین تعداد کارشناس به شرطی که هرممون برعکس بشه، با همین تعداد کشاورز و مروج و مددکار ترویجی و با همین منابع، یعنی آب، خاک و نهادهایی که به کار میگیریم، البته تکنولوژی و فناوری روز باید بهش اضافه بشه، فناوری که ما امروز استفاده میکنیم در بخش کشاورزی فاصله داره با فناوری روز دنیا، این رو من به ضرس قاطع عرض میکنم، فاصله داریم. باید این فناوری روز دنیا بیاد توی مزرعه، باید ببینیم کشورهای دیگه چیکار میکنند که یا چیکار کردند که ظرف مدت 7-8 سال از وارد کننده یک محصول تبدیل میشن به صادر کننده یک محصول، ولی ما مثلا توی 2-3 محصول شاخص صادر کننده هستیم یا بعضی از محصولات باقی، ولی خیلی از محصولات رو حالا در حد نیاز یا تولید میکنیم یا اینکه متاسفانه بعضی از اونها رو وارد میکنیم، در حالی که میتونیم به صادر کننده تبدیل بشیم. بنابراین ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی و تحقیقات کشاورزی به عنوان 3 رکن اصلی در بخش کشاورزی باید نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن. بخش های اجرایی، تشکلها، اتحادیه‌ها، انجمنها، صنوف کشاورزی بیان در کنار اینها قرار بگیرن و مثل در واقع دنده های چرخ دنده اینا دقیقا با هم دیگه خیلی دقیق مرتبط بشن و درگیر بشن که بتونن اون شعار اصلی امسال ما رو، یعنی رشد تولید و مهار تورم رو رقم بزنن، که انشاءالله در این مسیر دولت محترم 13 داره قدم برمیداره، امیدوار هستیم که زحمات این عزیزان به نتیجه برسه
انشاءالله. البته تو فرمایشات کاملا صحیحی فرمودید، یکی از این عواملی هم که میتونه در این زمینه به شدت حائز اهمیت باشه سرمایه های اجتماعی جوانان ما هستن.
بله بله،
این بحثی که فرمودید یکی از راهبردهای اصلی که در هر ترتیب اسناد مختلف هست و در رویکردهای توسعه‌ای وجود داره مهاجرت معکوس و تثبیت جمعیته. ببینید الان یکی از مسائلی که برای خود شهر تهران یا استان تهران ایجاد حاشیه کردن موضوع ترافیک.
بله،
طرح زوج و فرد میذارن نمیشه، بی‌آرتی اضافه میکنن نمیشه، خط مترو اضافه میکنن، اتفاقا اینا جذابیت ایجاد میکنه که بیشتر به سمت تهران بیان، هیچ وقت به علت پرداخته نمیشه، همش به معلول پرداخته میشه. علت اصلی اینجا با سواد اندک این حقیر اینه که روستا اگر آباد بشه، این کارخونه ها بالاخره مشاغل تو روستاها اگر فعال بشن، این تمرکز جمعیت از روی کلان شهرها به خصوص حالا خود تهران و به ویژه شهرستان های تهران، ما اگه رادیو تهران میگیم فقط خود تهران نیست، شهرستانش هم هستن، این یه اندکی درست میشه، یا مثلا از نمونه های مردمیش استفاده بشه. حالا سازمان های دولتی هم این مشارکت پذیر، من یادم یه زمانی توی ترویج یه واژه‌ای به نام مشارکت مردمی هم در کنارش بود توی ادارات در سطح شهرستان و بخش، حالا اون برداشته شده. مثلا این مشارکت مردمی ها رو من خودم مثلا در یک سازمان مردم نهاد به نام باشگاه کشاورزان جوان کشور این رو دیدم. یه الگوی موفق روستایی اشعری کشاورزی بودن، اومدن از ظرفیت‌های خود روستا، سندهای تحول روستا، پیشرفت روستا رو نوشتن، کار رو به خود مردم دادن و تحول عظیمی رو هم توی بخش روستا
از خراسان هم شروع کردن. بله. و الان کل کشور دارن فعالیت.
بله. مثلا این الگو هم میتونه باشه. حالا شما سوال اصلیم اینه که نقش سازمان‌های مردم نهاد، حالا مثلا شما فرمودید تشکل‌ها، مثلا اتحادیه‌ها، چه می‌دونم صنوف، انجمن‌ها، مثلا به ویژه هنرستان‌های کشاورزی یا دانشکده‌های کشاورزی، اینا چطور میتونن با این موضوع برنامه ما گره بخورن؟ اینا چطوری میتونن به توسعه روستایی، به رشد تولید و مهار تورم کمک بکنن؟
بله، نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردید و این سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌های کشاورزان، سازمان‌های کشاورز محور و این مجموعه‌هایی که حالا اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، انجمن‌ها، صنوف کشاورزان و تمام نهادهای مردمی در این بخش زمانی میتونن نقش خودشون رو به خوبی ایفا کنند که محور اصلی توجهات باشند در بخش کشاورزی. یعنی تمام فعالیت‌های بخش کشاورزی با محوریت اینها انجام بگیره، یعنی تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، صنوف، تعاونی‌ها، اینها که اعضایشون قاعدتاً کشاورزان هستند و حالا یه هیئت مدیره‌ای دارند و بالاخره یه سری از کشاورزان برتر ممکنه مدیریت این نهادهای مردم نهاد و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و تعاونی‌ها رو به عهده داشته باشند، بایستی محوریت پیدا بکنن، باید در بخش کشاورزی، در تصمیم سازی ها، در سیاست گذاری ها حتی حضور داشته باشن و اجرای خیلی از فعالیت ها و امور تصدیگری ها رو من به اینا بسپریم. خرید محصولات کشاورزی، چجوری ما واسطه ها رو میتونیم حذف بکنیم؟ فقط و فقط با نقشی که اتحادیه ها و تشکل ها میتونن ایفا بکنن ما میتوانیم واسطه ها رو حذف بکنیم، دلال ها رو حذف بکنیم در بخش کشاورزی. ما میگیم یکی از عوامل ایجاد تورم در بخش کشاورزی همین واسطه ها هستن، چرا که کشاورز تولید میکنه با هزینه پایین تر، یعنی پول کمتری دریافت میکنه و پول کمتری به جیبش میره، درآمد کمتری داره، بعد این رو میفروشه به واسطه ها، سلفخرهایی که از قبل میان میخرن، بعد اینها میفروشن به نفرات بعدی تا میرسه به دست مصرف کننده. ما میبینیم یه دفعه 2-3-4-5 برابر افزایش قیمت پیدا میکنه محصول نسبت به اون چیزی که سر مزرعه فروخته میشه.
بله.
اگه این واسطه ها رو حذف بکنیم ما قطعا مهار تورممون کمتر خواهد بود. ممکنه بله. کامل نشه مهار، ولی میتونیم کمش کنیم و میتونیم کمک بکنیم به مهار تورم. حالا کی میتونه این تورم رو کم بکنه و نقش واسطه ها رو کم بکنه؟ اتحادیه ها، تشکل ها، تعاونی ها، که اینا همشون وقتی شما اساسنامه‌شون رو نگاه میکنید وظایف آموزشی و ترویجی هم براشون گفته شده. یعنی خود این تشکل‌های صنفی و تولیدی در بخش کشاورزی وظایف آموزش ترویجی دارن و میتونن ترویج بکنن، آموزش بدن کشاورزان رو، میتونن کارشناس استخدام بکنن و کارشناسان رو به کار بگیرن و در نهایت نقش اینها بسیار مهم هست. حالا جوانان چه نقشی دارن؟ میتونن در واقع کشاورزان جوان باز یک داستان جداگانه است و مفصل و یکی از نگرانه های ما این هست که سن بخش کشاورزی و تولید کنندگان ما روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، متوسط سنیشون.
بله.
کشاورزان جوان ما باید آموزش هایی رو ببینند، دانشگاه های ما، هنرستان های کشاورزی ما همطور شما اشاره کردید بایستی بیشتر ترغیب بکنن جوانان رو که بیان تو این رشته ها درس بخونن، مهارت آموزی بکنن و بعد این مهارت ها رو در بخش کشاورزی، در شغل شریف کشاورزی پیاده سازی بکنن. اینها در واقع نکاتی است که در ارتباط با این موضوعات که شما فرمودید میشه بهش توجه کرد.
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، چون حالا موضوع ما بحث ترویج کشاورزی هم بوده و این سازمان عریض و طویل هم بر ترتیب موضوعات خاص خودش رو داره، ما در این برنامه گفتاورد این هفتهمون سه برنامه رو با همین موضوع نقش و جایگاه ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه روستایی و رشد تولید و مهار تورم خدمت شما عرض بکنم که اجرا داشتیم، به خاطر همین که میدونیم چقدر مهم هست، میدونیم که چقدر اثرگذار و چقدر جریان ساز هست. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید و با شنونده عزیزمون خداحافظی بکنیم.
خیلی متشکر، واقعا ممنون هستم که موضوع این برنامه رو و سه تا برنامه رو اختصاص دادید به ترویج کشاورزی.
بله،
و میخوام عرض بکنم اگر موضوع سی برنامه رو هم اختصاص بدید به ترویج و آموزش کشاورزی جا داره.
برای
اینکه اعتقاد ما این است که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه اصلیش ترویج و آموزش کشاورزی است. حالا تحقیقات کشاورزی که جای خود داره، اما اگر تمام ارکان و اجزا و دستندرکاران بخش کشاورزی در دولت و بخش غیر دولتی به این موضوعات یعنی ترویج آموزش تحقیق توجه اساسی تری بکنند، بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی ما حل خواهد شد
انشالله.
و سفره مردم رونق بیشتری پیدا میکنه، مردم میتوانند با هزینه کمتری محصولات کشاورزی رو خریداری بکنند، چرا که ترویج کشاورزی دنبال رشد تولید هست
باید.
از اون ور کاهش هزینه ها و مهار تورم انشالله که با
زنده باشه.
این روی کرد کارها هم رونق پیدا بکنه و مردم عزیزمون روز به روز راضی تر باشن از قیمتها و عرض کنم محصولات با کیفیت کشاورزی که سر سفرشون قرار میگیره.
انشالله. سپاسگزارم از فرمایشاتتون. ما هم به عنوان رسانه ملی سعی میکنیم به وظایف خودمون بپردازیم با این روی کردی که مربوط به حوزه تحولی در روستاها عشایر و کشاورزی هست. خیلی هم ممنونم از تشریف فرمایی شما. ما یه روالی داریم در این برنامه کتاب معرفی میکنیم.
خیلی خوبه.
این برنامه رو جسارتاً حقیر تقاضا میکنم که کتاب موضوعی این برنامه رو شما معرفی بفرمایید.
کتاب موضوعی این برنامه که در ارتباط با ترویج باشه؟
بله.
حالا اگه کتابای خودمون رو معرفی کنیم که بعداً میگن اومد تبلیغ کتاب خودش رو کرد.
خواهش میکنم. بر ترتیب
من این کارو خود یعنی کتاب خودم رو معرفی نمیکنم در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی. حالا بعداً شما اگه خواستید میتونید خودتون معرفی کنید که دیگه
حداقل البته شما یه کتابی دارید به عنوان ترویج و مشارکت مردمی در سازمان کشاورزان.
حالا شما این مسئله
بسیار
رو
بسیار کتاب خوبی حقیقتا
حضور خودم مطرح کردید. شما البته همکاری خوبی در تدوین این کتاب ها و ویراستاری این کتاب ها داشتید. خودتون نقش دارید. اما اگر یکی از کتاب های مطرح در این زمینه، اساتید خوب و زیادی داریم که تو بحث ترویج کشاورزی کتاب نوشتن. در برنامه قبل یکیشو شما نام بردید
بله.
کتاب ترویج و توسعه روستایی جناب آقای دکتر اسماعیل شهبازی و امروز اگر من بخوام نام ببرم از کتاب دیگری در حوزه ترویج کشاورزی، یکی از این کتاب‌ها کتاب ترویج و آموزش کشاورزی جناب آقای دکتر ایرج ملک محمدی هست.
بله.
و کتاب دیگری که البته اون کتابی رو که شما نام بردید من با آقای دکتر سید محمود حسینی مشترکاً نوشتیم که ایشون هم آثار متعددی دارن و یکی از کتاب‌هایی که ایشون به رشته تحریر درآوردن هم ترویج و توسعه پایدار کشاورزی است که به قلم جناب آقای دکتر سید محمود حسینی نوشته شده.
زنده باشید.
متشکرم.
سپاسگزارم ازتون. خیلی متشکرم که گفتگوات رو دنبال کردید و شنیدید. در حسن ختام هم تشکر مجدد دارم از همکارای خوبم برای تولید این برنامه و پخش این برنامه و بابت همراهیتون هم از عمق وجودم بهترین ها رو آرزومندم و خواهش میکنم مطالعه کتاب رعایت قوانین ورزش و لبخند فراموش نشه. تا برنامه بعدی همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. شب و روزگارتون با عشق. التماس دعا یا علی مدد. خدا یار و نگهدارتون.